پیان عزیز، در این برنامه امروز مجددا در خدمت آقای دکتر صدارت در آمریکا هستیم. جناب دکتر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون.
سلام به شما، سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم.
خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت ما رو پذیرفتین. بینندگان عزیز حتما به خاطر دارن که در 4-5 جلسه گفتگوی با شما در رابطه با این سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت ایران پس از برکناری رژیم ولایت فقیه که توسط آقای منصور و دوستانشون تدوین شده و در کتاب قانون اساسی پیشنهادی آقای منصور گنجانده شده هست، در اون کتاب اومده، در خدمتتون گفتگو میکردیم. به اگر خاطرم باشه حدود 20-21 دو تا از اون اصول رو پرداختیم، به ویژه در یکی دو گفتگوی آخر در رابطه با این پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و عفو و بیشتر توضیحات بیشتری داره که بهش پرداختیم. میخواستم خواهش کنم که اگه میشه ادامه بدیم به توضیح این سند.
بله، با کمال میل. هیئت قسمت چهارم این سند، هیئت حقیقت‌یاب و صلح همگانی، و در واقع ما رسیدیم به اصل سیوم و به قسمت پنجم که با اصل سیوم شروع میشه. قسمت پنجم که در واقع حکومت دوران انتقال، یک چیزی رو که بایستی که یادآوری بکنم، حکومت منظور شاخه مجریه است. توی ایران یا کشورهای استبدادی حکومت و دولت این خطوط مرزیشون واقعا مشخص نیست، ولی از سابق هم همیشه میگفتن که حکومت دکتر محمد مصدق دولت شاهنشاهی ایران، و ما داریم الان راجع به قوه مجریه، شاخه مجریه صحبت میکنیم.
برای هر موقعی که به حکومت اشاره میکنیم منظورتون قوه مجریه است، نه دولت.
ببینید، این کل مجموعهش یک دولت دیگه، یک دولت دوران گذاره که همونطور که در ابتدا عرض کردم خدمتون، چهار تا قوه یا چهار تا شاخه داره. شاخه مقننه رو که همین اون به اصطلاح اون نهاد اصلی است که تبدیل میشه به شاخه مقننه، شاخه دوران انتقال الان داریم میگیم. در مورد قضاییش گفتیم و در انتها هم در مورد عرض کنم که رسانه های همگانی صحبت خواهیم کرد. بدون اینه که وقت بیشتری رو بگیرم، سعی میکنم سریع بخونم. قسمت پنجم، اصل سیوم، رئیس حکومت، قوه مجریه، رئیس حکومت دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با رأی اکثریت شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم تعیین میشود. او هیئت وزیران را از میان چهره های شاخص ملی انتخاب می کند. وزیران اعتبارنامه خود را از شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران کسب می کنند. ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت با معاون اول وی است. مصوبات هیئت وزیران و معاون او بایستی به اطلاع و تصویب رئیس حکومت دوران انتقال برسد. آنها در مقابل رئیس حکومت پاسخگو هستند. شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران حق استیضاح وزرای حکومت را دارد. ورقه استیضاح باید به امضای یک سوم اعضای شورای انتقال حاکمیت برسد. خب حالا یه یادآوری بکنم، با مشروعیت از مردم، با هرچه فراگیرتر شدن جنبش، که هرچه فراگیرتر امیدواریم بشه جنبش خودجوش گذار خشونت زدا از استبداد به مردم سالاری، یک هیئت حاکمیت به مردم ایران، شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران تشکیل میشه و اون از با رأی که میگیره رئیس به اصطلاح حکومت رو، مثل به اصطلاح رئیس جمهور موقت رو تقریبا انتخاب میکنه که به کار بپردازه، و اونم هیئت وزیراش رو، یعنی هیئت اجرایی کشور رو معرفی میکنه. به این ترتیبی گفتم. اصل 31، به درخواست حکومت دوران انتقال، یعنی قوه مجریه، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت دوران انتقال، حکومت این دوران برای تعامل و تسریع در تصمیم گیری میتونن جلسات مشترک برگزار میکنن. اینم که احتیاج به توضیح بیشتر نداره. یعنی در واقع شاخه مقننه و شاخه مجریه اگه لازم بدونن به درخواست مثلا قوه مجریه میتونن این کار رو انجام بدن، جلسه مشترک داشته باشن. اصل 32 برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور حکومت دوران انتقال است. بسیار مهمه قضیه. نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی توسط نهاد مستقل انتخابات انجام میگیرد. اعضای این نهاد حداقل 7 خواهند بود که توسط حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران عضویت نداشته باشند و حتی مقدور در نهادهای عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته باشند. در نتیجه اون هیئت ناظر بر انتخابات یک عده مردمی هستند از ایران البته که اینها دیگه در شاخه های مختلف قرار نمی گیرن که به اصطلاح وظایفشون یک کمی تحلیل بره و بتونن کاملا از لحاظ وقتی و انرژی و فکری خودشون رو متمرکز بکنن برای اینکه هرچی زودتر این دوران موقت طی بشه، دوران گذار طی بشه و به یک دولت معمولی پایدار برسید. حالا یه تبصره داره سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی که بی‌طرف باشن هرگاه تقاضا کنند به عنوان ناظر پذیرفته میشن. یعنی هیچ چیز قایم کردنی هم نداریم. اگر که سازمان ملل یا حقوق بشری یا اونا بخوان بیان ببینن که کی رای میده، کی رای میگیره، کی انتخاب میشه یا نمیشه، اونم قدمشون هم خیلی به اصطلاح مختنم هم هست. اصل 33 حکومت دوران انتقال موظف از شرایط لازم برای بازگرداندن استعدادهای بناحق رانده شده از کشور و یا مهاجرت گزیده از ایران را به منظور مشارکت در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و خدمت به وطن فراهم آورد. آدم نمیره در دانشگاه در اون اوایل انقلاب 57 دانشگاه رو که بسته بودن از تمام دنیا واقعا تحصیل کرده ها آمده بودن که من میخوام به مملکتم خدمت بکنم و آمده بودن پشت درها که دانشگاه ها رو باز بکنن و اینا بتونن دست به کار بشن برای ساختن کشورشون. اصل 34 سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقلال و آزادی و حقوق پنجگانه و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر و حسن همجواری بنا می شود. این بسیار بسیار مهمه در افکار عمومی مردم ایران، در افکار عمومی منطقه، کشورهای همجوار ما و در افکار عمومی دنیا. اینو لازمه یک بار دیگه با اجازه شما بخونم. سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقلال و آزادی و حقوق پنجگانه و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر و حسن همجواری بنا می شود. رئیس حکومت دوران انتقال به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران سفیران ایران را در کشورهای خارجی را در اولین فرصت تعیین می کند. این سفیران مبشر حق صلح و دیگر حقوقی می‌گردند که سزاست اصول قوانین اساسی بگردند. اینان یعنی سفیرا، اینان بر وفق اصل 4 در عادی کردن روابط خارجی و استیفای حقوق تضییع شده مردم ایران اقدام می‌کنند. ببینید الان ما در تمام دنیا ایزوله شدیم به خاطر این خشونت گستری هایی که این رژیم داشته در تمام دنیا. الان شنیدم الجزیره میگفتش که آقای ظریف باز با همون توهین پذیری و در واقع توهین به ملت ایران هست که وزیر خارجه شکمچی شخصی هست. یه مرتبه سرکلش تو فرانسه تو نشست G6 سرکلش پیدا شده بدون که ظاهرا اونجا دعوتی داشته باشه. خب اینا این بدبختی بیچارگی که نصیب ما شده در تمام دنیا به خاطر اینه که چیه این آقا میخواد چند سباه دیگه ای سر قدرت بمونه، این با توجه به پشتوانه مردمی اون غرور و به اصطلاح غرور انسانیت انسان قرن بیستم در تمام انسانهای ایرانی در تمام دنیا تبور پیدا خواهد کرد در سفرهایی که به این کشورها فرستاده میشه. اصل دوباره بر اساس صلح جهانی نه بر اساس ابرقدرت منطقه بودن، این هیچ حسنی نیست که آدم قدرت یا ابرقدرت بشه. اون قدرت صالحه‌ای که آقای عرشبت که محمد بهشتی پایه‌های این نظام رو بر اساس اون ساخت، ببینید به کجا رسیده که اون آقای نبویان میگه که بایستی که مخالفان ولایت فقیه رو باید بخوریم، آدم خوری رو به اصطلاح تجویز میکنه واسه کسی که موافق ولایت فقیه نیست. استبداد صالح قدرت خوب، قدرت صالح نداریم. بر اساس موازنه منفی، موازنه عدمی، نیروهای متخاصم در مرزهای کشور به صفر تمایل میکنند. وقتی که ارتباط ایران با سایر کشورها به خصوص کشورهای همجوار به صورت دوستی و صلح باشه و بر اساس حسن همجواری، نه مسلط نه زیر سلطه.
خودتون تر باید بینید
اصل 36 وظایف مهم حکومت دوران انتقال. شماره 1، ایجاد امکانها برای آن که شهروندان از حقوق خود برخوردار شوند و تأمین امنیت ملی و دفاع از مرزها. شماره 2، اداره کشور از لحاظ داخل پرانتز مالی و سیاسی و چند تا نقطه. شماره 3، اطلاع رسانی و شفاف سازی درباره وضعیت کشور. شماره 4، برگزاری انتخابات شوراهای شهر و استان در کمتر از 4 ماه بعد از استقرار حکومت دوران انتقال، انتخاب شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران انجام می‌گیرد. شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال حاکمیت انتخاب می‌کند. تا زمان تشکیل شوراها طبق قانون اساسی این شوراها به کار خود ادامه خواهند داد، به کار خود ادامه می‌دهند. این تیکش مهمه. شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال حاکمیت انتخاب میکنند. این اون قسمت اصلی که به اصطلاح گرداننده کشور هست، حتی رئیس جمهور موقت، رئیس قوه مجریه رو انتخاب میکنه. هرچه زودتر که امکانش پیدا بشه در کشور که انتخابات آزاد انجام بشه، این انتخابات رو تسهیل میکنه و باعث میشه که انتخابات به اصطلاح منتخبین به حق مردم وارد این شورا بشن و هرچه به اصطلاح بزرگتر و به اصطلاح یک نمایندگی خوبی داشته باشه واسه کل مردم ایران. باز دوباره برمیگردیم به همون هسته هایی که چندین بار در حتی همین چند جلسه که خدمت شما بودم صحبت کردیم. مسئله هسته ها بسیار مهمه. الان در شهرها و روستاها و شهرستانها و استانهای مختلف هسته های مختلف باید در واقع در جهت شناخت این کسانی که میتونن نماینده های خوبی واسه شوراهای شهر و روستا باشن انتخاب بکنن، لاغر شناساییشون بکنن، در جلساتی بحث هایی بشه و آماده بشه. هرچی زودتر این نماینده ها باستی که اون تون شورای عمومی به اصطلاح بتونن مشارکت کنن. قسمت پنجم، تشکیل بحث های آزاد میان حقوقدانان و صاحبان دیگر دانش ها درباره قانون های اساسی پیشنهادی به ترتیبی که شهروندان از آنها آگاهی بایسته را بیامند. شماره 6، برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان. شماره 7، انجام رفراندوم برای تصویب قانون اساسی توسط مردم. شماره 8، برگزاری انتخابات طبق قانون اساسی جدید و تهیه مقدمات لازم برای استقرار دولت جدید. در نتیجه اینجا معلوم میشه که دوران گذار چه شکلی توسط چه کسانی تشکیل میشه. این هرچه سریعتر و هرچه به اصطلاح در تمام کشور امکاناتش فراهم میشه که منتخبین مستقیم مردم در این شورا عضویت پیدا بکنن و بتونن که در تصمیم گیری ها مشارکت بکنن و هرچه زودتر زمینه انتخابات رو واسه قانون اساسی جدید و مقدمات لازم واسه استقرار دولت پایدار جدید رو فراهم کنن. قسمت ششم این سند در مورد زبان و خط و پرچم و سرود صحبت میکنه و با اصل 37 شروع میشه که میگه زبان و خط رسمی کشور ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون اداری باید با این زبان و خط باشد. زبان فارسی به عنوان زبان مشترک در تمام مدارس ایران تدریس می شود. حالا اینجا شهروندان ایرانی از این حق نیز برخوردارند که از زبان مادری خود در آموزش و در مطبوعات کشور و نیز رسانه‌های گروهی استفاده کنند. اینم بهانه‌ای داده نشه در اون نژاد پرستانی که در قسمت‌های مختلف کشور ما قرار دارن که بهانه بکنن برای تحییج سن به اصطلاح اون احساسات ملیگرایی کور و نژاد پرستانه برای اینه که انسجام کشور که به خوبی یعنی واقعا یکی از پیش نیازاش یک زبان کلی هست ازش گرفته بشه. بهانه ایست که دیگه دستشون نیست با این اصل 37 که گفتم. اصل 38 تا زمانی که مردم مستقیم یا توسط نمایندگان خود ویژگی های پرچم ملی ایران را تعیین کنند، پرچم موقت ایران در دوران گذار به 3 رنگ افقی سبز و سفید و سرخ خواهد شد. در حال در این یه سال یا هر چند وقت دیگه که طول میکشه تا موقعی که مجلس دائمی وجود داشته باشه که در مورد این چیزا به صورت دائمی تصمیم بگیری یا قانون اساسی، این چیزا بایستی که به اصطلاح پرچم باید داشته باشه کشور در مجامع عمومی. اصل آخر در مورد این قسمت ششم، اصل 39 هست که میگه سرود ملی. سرود ملی ایران باید بیانگر ارزش حیات و کرامت انسان و همه دیگر زیندگان و همبستگی ملی و صلح جهانی بر پایه نمسلط و نظیر سلطه و حقوق پنجگانه و بنابراین ترجمان فرهنگ استقلال آزادی باشد. این سرود برانگیزنده نیروهای محرکه جامعه ملی به فعال شدن در رشد، در استقلال و در آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی باید باشد. ساختن این سرود به استعدادهای هنری پیشنهاد می شود. در دوران گذار سرودهای ملی که ساخته و پیشنهاد می شوند پخش می شوند تا شهروندان نظر دهند و به هنگام تصویب قانون اساسی سرود ملی نیز به تصویب مردم ایران برسد. حالا در دوران گذار چیکار کنیم؟ در مورد پرچم گفتیم. در دوران گذار در اجتماعها پخش سرود ای ایران که همه جا پخش میشه در جمعیت ها و دیگر سرودها مجاز است، مگر سرودهای یادآور استبدادهای پیشین، مثلا سرود شاهنشاهی یا سرود این نظام ولایت مطلقه قابل پذیرفتن نیست مطمئنا. خب اینم قسمت ششم تموم شد. بسیار مهمه که باز برگردیم به اون هسته ها. اون هسته های هنرمند میتونن از همین الان در فکر ساختن شعر و سرود ملی باشن، در ساختن به اصطلاح آرمی باشن که در روی پرچم سرنگ ایران آورده بشه. قسمت هفتم این سند، قسمتی است در مورد نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی. اونم 3-4 تا 4-5 اصل بیشتر نداره که اونو سریع میخونم براتون. قسمت بسیار مهمی است. میگه که اصل 40 نیروهای نظامی انتظامی وفادار به حقوق و قوانین پذیرفته در این سند تحت فرماندهی حکومت دوران انتقال قرار میگیره. پس معلوم شد که فرماندهی کل قوا به کجا میره. تفسیر: برای آنکه هیچ گونه خطری کشور را تهدید نکند، سربازان از سربازخانه ها مرخص نمی شوند و افراد نیروهای مسلح در حال آماده باش می مانند. یه توضیح بدم، در کردستان مثلا اینا وقتی که یه مرتبه دوران سربازی رو اومدن کم کردن، یا در پادگان ها در اگه درست یادم بیاد سنندج یه مرتبه خالی شد و اتوبوس ها اومده بودن که ببرن سربازا رو که از اون ور حمله شد توسط این گروه های قدرت پرست که عده‌ای داوطلب وایسادن و مبارزه کردن جنگیدن، ولی اگر که این اصل رو الان راجبش به این ترتیب صحبت بشه از اون خطر جلوگیری میشه. اصل 41، نیروهای انتظامی بر مبنای اصول بی‌طرفی و قانون مداری و احترام به حقوق انسان مسئول حفاظت از امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور و نظم عمومی و اموال عمومی هستند. اینم که واضح، توضیح نمیخواد. اصل 42، وظیفه حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران مهیا کردن اسباب پدید آوردن ارتش ملی یگانه است. این ارتش از ادغام دو نیروی مسلح موجود پدید خواهد آمد. یعنی اون اشتباهی که در عراق شد که بعثی زدائی کردن، یه مرتبه ارتش رو منحل کردن، الان هم چوبشو هم عراقی ها که خب متاسفانه در اون موقع توان تصمیم گیری که نداشتن برای سرنوشت خودشون، خشون خارجی به کشورشون حمله کرده بود و این آقایی که به صلاح شده بود فرماندار عراق تصمیم گرفت که بعثی زدائی بکنه به قول خودش و از جمله ارتش رو کاملا منحل کرد. خب بسیاری از اینا راه پیدا کردن در داعش و پایش و اینجور چیزها که رسیده به اینجایی که الان میبینیم متاسفانه. اصل 43 هستیم، لازم است نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و امنیتی در اختلافات سیاسی داخلی کاملا بیطرف بمانند. ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است. لازم به تکرار این جمله بود. ادامه میده، اما حکومت میتواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی و رویارویی و سوانح طبیعی و رفع خسارتهای ناشی از آن استفاده کند. دو تا اصل بیشتر نمونده واسه این یکی. اصل 44، از آنجا که اطمینان از زندگی صلح آمیز و برخورداری از امنیت، بنابراین از تمامیت ارضی و انسجام ملی ضرورت گذار از استبداد مردم سالاری است، هر اقدام مسلحانه‌ای به قصد بازسازی استبداد و یا تجزیه کشور ممنوع و پایان بخشیدن بدان بر عهده دولت دوران گذار است. دولت به عنوان مجموعهش، داریم حالا در مورد حکومت و داریم در مورد نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی صحبت میکنیم. به طورت واضح اینو گفته که هیچ شک و شبهه‌ای توش نباشه. اصل آخر، اصل 45، فرماندهی کل قوا در دوران انتقال بر عهده رئیس حکومت انتقالی است. او تلاش لازم برای سازماندهی نیروهای انتظامی و ارتش ملی ایران برابر اصل 42 را به عمل خواهد آورد. در این کار از همکاری استعدادهای لازم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد. خب رسیدیم به پایان این سند که فقط یک قسمت بیشتر نمونده که اونم دیگه فکر میکنم الان وقت داشته باشیم که میتونیم بعداً در خدمت شنوندگان و بینندگان شما مطرح بکنیم. این چیزی که به این قسمت آخر رسیده شد تونستیم براتون بخونیم. دوباره در جلسه قبل و این بار گفتیم که بایستی که یک پادزهری درست کرد از این زهر، از این سم مهلک ترس، سم مهلک استراب، وحشت، دلهوره، دغدغه که آی چی خواهد شد، آی چه بلایی سرمون خواهد آمد. این یکی از پادزهراست. این کتاب مجموعه از پادزهراست. این کتاب حاصل عمر استقلال و آزادی است و اگر که کسانی که دلهوره دارن، اگر که کسانی که استراب دارن از اینه که چه خواهد شد، چه بلایی سر کشور ما خواهد آمد و متاسفانه بعضی ها پذیرفتن که حالا اینا باشن، در این که بعدش معلوم نیست چطور میشه. آقای خاتمی هم گفت مردم سالاری با کدام مردم. این آقا در مقام ریاست جمهوری اینو گفت، الان اومده میبینه دورورش اصلاح طلبان نیستن دیگه، اومده اونجا گدایی داره میکنه که واسه این جمله شد سعی میکنم یادم میاد، شما بگید اگر که یادتون هست، که بیاید و رأی بدید. هم از مردم خواسته، هم اصلاح
مردم
باید فداکاری بکنن و بیان فداکاری بکنن که آقایون بیشتر به دزدن و ببرن و بخورن و هیزی و عرض کنم که دزدیشون رو ادامه بدن، فسادشون ادامه بدن، مردم باید فداکاری بکنن. خیلی جالبه، عقل سلیم مانده در اصلاح طلبی، جوابش باشه با اصلاح طلبان و جوابش باشه با مردمی که هنوز گذار از اصلاح طلبی رو هنوز جا نیفتاده در ذهنشون. اون دوران پسا اصلاح طلبی، حالا هی پسا داریم دیگه، اینم شده دوران پسا اصلاح طلبی. به دوران پسا اصلاح طلبی رسیدیم به خاطر اینه که یک گفتمان شکست خورده وقیحی بود که واقعا چند سال مردم رو در این منجلاب خشونت، خشونت‌های زنجیری رسیده به اونجا که آقای یزدی و آقای لاریجانی در قوه قضاییه اینجور افتادن به جون هم دیگه.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم.
ممنونم.
در گفتگوهای آینده به بقیه این اصول می‌پردازیم و این بحث رو با هم خواهیم داشت.
خیلی ممنونم از وقتی که دادید. وقت شما بخیر.